سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست برای رفت آمد هر گونه واسطه مسافربری بسته است. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت مدیریت طالبان نیز بر رسانه ها تایید کرده که این شاهراه در جریان شب و به صورت نوبتی تنها برای موترهای باربری باز خواهد بود. در این مورد تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش بینی می کند که امروز 5 اگست امکان بارندگی شدید و سیلاب در 8 ولایت شرقی افغانستان وجود دارد. بر اساس این پیش بینی ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی و احتمالاً سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در روزهای اخیر سیلاب های مرگبار در 14 ولایت افغانستان سرازیر شده که بر اساس گزارش ها نزدیک به 50 قربانی گرفته است. همچنان زیان های زیاد مالی به زمین های زراعتی و خانه های مردم وارد شده. شماری از مقام های شفاخانه میرویس در ولایت کندهار میگویند که با کمبود ادویه و وسایل طبی روبرو شدند. این مسئولین که خواستند نامهایشان گرفتن نشود، روز گذشته 4 اگست بر رادیو آزادی گفتند که آنها در گذشته برای مراجعان شفاخانه ادویه مورد نیاز را فراهم می‌کردند، اما اکنون می‌گویند از هنگامی که کمک‌های صلیب سرخ با شفاخانه میرویس کاهش یافته، حدود 70% با کمبود ادویه روبرو شدند. صلیب سرخ از نزدیک به 30 سال به این سو ادویه و وسایل طبی به شفاخانه میرویس فراهم می‌کرد و حتی معاش کارمندان صحی این شفاخانه را می‌پرداخت، اما از دو ماه به این سو صلیب سرخ در تمامی افغانستان فعالیت‌ها و کمک‌هایش را خیلی محدود کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که صدر اعظم شهباز شریف پارلمان این کشور را چهارشنبه همین هفته 9 اگست منحل خواهد کرد. این تاریخ سه روز پیش از جدول زمانی تعیین شده برای پایان کار حکومت ائتلافی در پاکستان است. رسانه های پاکستانی به شمول روزنامه دان به نقل از منابعی که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، گزارش دادند که این تصمیم در جریان یک نشست غیر رسمی پنجشنبه شب از سوی شهباز شریف اعلام شد. منحل ساختن پارلمان به این معناست که انتخابات عمومی باید در جریان 90 روز در پاکستان برگزار شود. تا هنوز معلوم نیست که کی و به نمایندگی از کدام حزب و عنوان سرپرست حکومت موقت پاکستان تعیین خواهد شد. مرحله دوم جام جهانی فوتبال بانوان امروز 5 اگست آغاز می شود. در یکی از بازی ها سوئیس در برابر اسپانیا و ژاپن در برابر نروژ به میدان خواهند رفت. این رقابت ها در 20 جولای با اشتراک 32 تیم فوتبال بانوان جهان آغاز شد. اکنون 16 تیم به مرحله حذفی راه یافتند. استرالیا و نیوزلند به صورت مشترک از این جام جهانی میزبانی می کنند. بازی نهایی این رقابت ها در 20 اگست برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست به خاطر بازسازی 80 کیلومتر جاده و تونل بر روی رفت و آمد تمامی مسافران بسته است. تصمیم طالبان برای بازسازی شاهراه سالنگ از نظر اقلیمی و اکنون که تابستان است به وقت و به موقع است.
تصمیم در مورد بازسازی یا نوسازی تونل سالنگ یک تصمیم درست است، به خاطر از اینکه در شرایط فعلی قابل استفاده نیست و تمام زیر ساختای از او تخریب شده.
امضای قراردادهای به ارزش ده ها میلیون دلار میان تاجران افغانستان و قزاقستان در جریان نشست سه روزه در شهر آستانه. شورای پناهندگان بریتانیا میگوید که حکومت این کشور در وعده خود مبنی بر استقبال گرم از افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی ناکام مانده است. افغانهایی که در انتظار رفتن به بریتانیا به سر میبرند از کندی این روند شاکیند.
یک پروسه قابل تشویش است برای افغانها، از اینکه بعد از وطلاع که خارج میشن به خانه های موقت میرن، شما معلوم نیست که بعد از یک ماه دو ماه سه ماه در اوجه میمانند.
زهره رضایی یکی از بانوان افغان میگوید که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی رو آورد و حالا نقاشی را به خودش پناهگاه امن میداند.
هر نقاشی را که من میکشم فقط برای من مهم هم و حس آمنش و امنیتی هست که در آغوش نقاشی و هنر پیدایش میکنم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 14 اسد سال 1402 خورشیدی که برابر است به 5 اگست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست به خاطر بازسازی 80 کیلومتر جاده و تونل برای رفت و آمد تمامی مسافران بسته است. مقام های حکومت طالبان می گویند که تنها برای موترهای باربری اجازه داده می شود که شبانه و بر اساس نوبت از سالنگ شمالی به سالنگ جنوبی و برعکس آن رفت آمد کنند. بر اساس برخی گزارش ها کار بازسازی شاهراه سالنگ تا 3 ماه وقت خواهد گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان شاهراه سالنگ را به خاطر بازسازی تونل و جاده های این شاهراه از امروز برای رفت آمد مسافران بسته است. رسانه ها در داخل افغانستان گزارش می دهند که تنها برای موترهای بزرگ باربری در جریان شب اجازه عبور از شاهراه سالنگ داده می شود، اما بر اساس نوبت، یعنی یک شب موترها از سالنگ جنوبی به سوی سالنگ شمالی اجازه عبور دارند و شب بعدی برعکس این مسیر. بر اساس گزارش ها وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شبر و دره غوربن در نظر گرفته شده، اما این مسیر مانند شاهراه سالنگ قیریزی شده و معیاری نیست. شبیر باشنده ولایت پروان در پیام بر رادیو آزادی گفت که باید یک زمان معین برای رفت آمد مسافران هم از شاهراه سالنگ مشخص شوند.
کوتل غوربن شبر خوب بیخی رفت آمد میتونیم، به خاطر که سرک خراب است، مسیر را دور است، خسته کن و مسافرین تمام میشه. برای ما وقت بوده یا از تایم شب یا از تایم روز، برای ما وقت بوده که در این تایم مسافر بری حرکت کنه.
شیر محمد باشنده دیگر پروان میگوید که شاهراه باید به صورت اساسی اما در فرصت زود بازسازی شود تا برای مسافران مشکل به میان نیاید.
خواهشمند هستیم که نمی راه ما را دفتن تکمیل هم شود، جور هم شود، و دوم دیگه نمی وقت را یا تیم را به ما مشخص کنه که دمی شو مثلا یا شو باشه یا روز باشه در نمی را رفته شود.
هفته گذشته وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته بود که در جریان شب برای عبور یک طرف از شاهراه سالنگ به همه وسایط اجازت داده خواهد شد، اما اکنون دستور تغییر کرده. محمد اشرف حقشناس مسئول رسانه های وزارت فواید عامه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته پیام را در شبکه های اجتماعی همگانی ساخته بود.
شاهراه سالنگ روز شنبه تاریخ 18 ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری به روی ترافیک مسدود می گردد، اما از طرف شب برای تردد انواع وسایط این شاهراه باز می باشد که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت داده می شود.
گزارش‌ها به نقل اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌رسانند که این شاهراه شاید تا 3 ماه برای ترافیک بسته بماند. صدها موتر روزانه از شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد رفت آمد می‌کنند. در حکومت‌های گذشته هم تونل سالنگ و بخش‌های از شاهراه در جریان تابستان بازسازی شده، اما در نتیجه سرمای شدید، یخبندی و برف کوچ‌ها بخشای از آن تخریب شده است. شکایت های هم از بیکیفیت بودن موادی که در بازسازی شاهراه و تونل مصرف می شد وجود داشته است. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 میلادی در عرض 6 سال ساخته شد، اما در نتیجه جنگ های داخلی و سپس نبردهای دهه 90 میلادی شدیداً آسیب دید. ادامه کار 3 ماهه در شاهراه سالنگ به این معناست که رفت آمد در این شاهراه از ماه عقرب که همزمان با آغاز زمستان در این مسیر است دوباره از سر گرفته خواهد شد. در جریان زمستان شاهراه سالنگ هر از گاهی از مردم قربانی گرفته که مرگبارترین آن برمیگردد به فوریه سال 2010 میلادی. در آن انگام در نتیجه برف کوچای سنگین بیش از 100 تن جان باختند. در دسامبر سال گذشته نیز در نتیجه انفجار تانکر نفت در داخل تونل سالنگ 31 تن جان باختند و 37 تن دیگر زخم برداشتند. آگاهان مسائل اقتصادی بر بازسازی اساسی شارا و تونل سالنگ تاکید میکنند و میگویند که این شارا اهمیت کلیدی برای افغانستان و منطقه دارد، زیرا میتواند در تجارت، واردات و صادرات کشورهای منطقه نقش خیلی مهم را ایفا کند.
شنیدید که بازسازی شاهراه سالنگ که از اهمیت زیاد برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است آغاز شده و از امروز برای ترافیک بسته است. در نتیجه خرابی در جاده ها و تونل سالنگ، راننده ها، تاجران و مسافران گاه و ناگاه با مشکلات همراه بودند. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، به این باور است که اگر افغانستان خواهان مبدل شدن به نقطه اتصال منطقه است، باید شاهراهایش با شمول سالنگ را مطابق معیارهای جهانی بسازد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تصمیم طالبان برای بازسازی شاهراه سالنگ از نظر اقلیمی و اکنون که تابستان است به وقت و به موقع است؟
تصمیم در مورد بازسازی یا نوسازی تونل سالنگ یک تصمیم درست است، به خاطر از اینکه در شرایط فعلی قابل استفاده نیست و تمام زیرساخت‌های از او تخریب شده و گالری‌های از او سیستم تهویه یا هواکش نداره، باید بازسازی شود. ولی ای که در جریان بازسازی چقدر صدمه میرسه، این فکر باید در طی 60 سال گذشته که از در سال 1342 این تونل توسط پادشاه مرحوم افغانستان افتتاح شده بود، در طی 60 سال حکومتایی که آمدن رفتن با همه ادعای بلند و بالایی که داشتن در مورد از اینکه ما افغانستان و چهارراه آسیا ساختیم و فلان و بهمان، یک تونل بدیل در پالی همی تونل ساخته نتانستن. یک راه وسیع‌تر و بزرگتره که ترافیک موجود احتوا بکنه نتانستن بسازن. این تونل و این راه بر 400 موتر در حد اعظم دیزاین شده بود که در شب روز از این عبور بکنه. فعلا تردد ارادجات به 15,000 میرسه حد اوسطش و این گنجایش و ظرفیت تزیر نداره.
خب جناب حافظی، از لحاظ اقتصادی خرابی شاهراه سالنگ تا کدام حد به اقتصاد افغانستان صدمه وارد میکنه، همچنان روی میزان صادرات و واردات؟
متشبسین خیلی ضرر میکنن، به خاطر از اینکه اول یک راه کوتاهی را که در مجموع 3 ساعت یا 4 ساعت باید در بر بگیره که از این طرف از سالنگ شمالی به سالنگ جنوبی و از جنوبی به شمالی کابل به ولایت نو ولایت شمال وصل کنه، این در مجموع تا قندوز و تا مزار شریف به شکل متعارف 4 ساعت یا 5 ساعت باید در بر بگیره. اما به دلیل ازدحامی که وجود داره، به دلیل مشکلاتی که از خرابی راه ها گاهی یک شب یک روز یا گاهی دو شب و دو روز در بر میگیره و این خودش خساره بسیار زیاد است، بخاطر از اینکه موتورها هر قدر که متوقف شوند همه قدر تیل بیهوده میخوره و استهلاک میشه و در این زمان هم زمان و تجارت به این مربوط است که هر قدر زمان یا در بزنس آف تایم آف بزنس هر قدر یا زمان تجارت هر قدر کوتاه شوند متناسب به اون مفید است و هر قدر که این طولانی شوند همه قدر ضرر میکنه متشبس.
و چی فکر میکنین این شاهراه که هر از گاه با چنین چالش های روبرو میشه، چی راه حل اساسی داره و چی بدیل میتونه داشته باشه؟
این راه بدیل داره، یعنی در زمان امان الله خان وقتی که آلمانی ها این نقشه کرده بودن، نقشه از وا تقریبا بسیار بهتر از این نقشه بود که روسا بعدن شوروی ها تطبیق کردن و وقتی که از این قدر بلندی ها را که ها میپیمایند تا به نیم کو میرن باز بعد از داخل تونل میشن، در حالی که در نقشه قبلی از اولنگ تا به دوشاخ تونل زده میشد طول تونل زیادتر میبود، ولی که نزی بلندی ها و یعنی کوتلای خسته کنه که ارادجات تقریبا از بین میبره از این نجات پیدا میکرد. حالا ما اون نقشه به قوت خود باقی است، ولی او نیازمند یک اراده سیاسی و هزینه هست که از یک منبع باید تمیل شود و وقتی ما میخواییم که افغانستان ترانزیتی باشه و آسیای جنوبی رو به آسیای مرکزی وصل کنیم، در او صورتی حجم زیادتر شده میره و ما نیازمند بزرگراه های هستیم که مطابق به معیارهای جهانی باشه و اقتصادیت داشته باشه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قراردادهای بردش ده‌ها میلیون دلار میان تاجران افغان و قزاقستان در جریان نشست سه روزه در شهر آستانه امضا شد. معاون صدر اعظم قزاقستان میگوید اگر شرایط بهبود یابد میزان تجارت میان کشورش و افغانستان تا 3 میلیارد دلار رسیده میتواند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تاجران افغانستان و قزاقستان قراردادهای تجارتی به ارزش بیش از 190 میلیون دلار را امضا کردند. نشست تاجران و مقامهای دو کشور که با برگزاری نمایشگاه روز پنجشنبه گشایش یافت امروز پایان می‌یابد. در این نمایشگاه بیش از 70 غرفه فعال بودند که در آن میوه تازه، میوه خشک، زعفران، سنگهای گرانبها، قالین، صنایع دستی، آب میوه و انواع مختلف سبزی ها به نمایش گذاشته شدند. فیروزه اکبری یکی از اشتراک کننده های این نشست بود. او بر رادیو آزادی گفت در دو سال گذشته بازارهای افغانستان سرد شدند، اما اکنون به باورش چون این نمایشگاه ها شاید باعث رونق تجارت شوند.
از وقتی که حکومت تغییر کرده بازارها بسیار کم شده، مثلا بسیار خان مردم ها بیکار شدند و مارکت مثل سابق که بود حال مارکت نداریم و فعلا عمق خوبی است که خانمایی که تجارت پیشه هستن برشان اجازه دادن که اونا مثلا کار بزنس خود را پیش ببرن و همچنان میتونن با محرمشان سفر برن و نمایشگاه برن، قسمی که ما هم مدیم به قزاقستان با محرم خود.
نمایشگاه در آستانه در حاشیه نشست راه اندازی شد که در آن حدود 300 تاجر از افغانستان و قزاقستان برای 3 روز از سوم تا پنجم اگست اشتراک کردند. شمار از مقام‌های طالبان به شمول نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومتشان در نشست آستانه اشتراک کردند. سیریک ژومانگارین وزیر تجارت و معاون صدر اعظم قزاقستان گفت که میزان تجارت میان کشورش و افغانستان تا مرز 3 میلیارد دلار افزایش یافته می‌تواند. و افزود که افغانستان برای قزاقستان اهمیت دارد زیرا مسیر این کشور تا پاکستان و هند امتداد می‌یابد. منابع در قزاقستان می‌گویند که میزان تجارت میان این کشور با افغانستان در 5 ماه نخست امسال به بیش از 316 میلیون دلار رسید. تاجران افغان به این باورند که محدودیت‌های بین‌المللی بر تجارت در افغانستان کسب و کار آنها را با موانع روبرو کرده. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار از مؤسسه‌های بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کردند و محدودیت‌های بانکی را بر این کشور به اجرا گذاشتند. در نتیجه این اقدام‌ها تاجران افغان نمی‌توانند پول را به صورت آسان از افغانستان به بیرون از این کشور و برعکس آن انتقال دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شورای پناهندگان بریتانیا میگوید که حکومت این کشور در وعده خود مبنی بر استقبال گرم از افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی ناکام مانده است. این شورا با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته این ناکامی باعث شده که افغانها راه‌های خطرناکی را برای رسیدن به این کشور انتخاب کنند. شورای پناهندگان بریتانیا در مورد افغانهایی که به این کشور رسیدن نیز نگرانی کرده و میگوید با بیرون راندن هزاران مهاجر افغان از هتل‌ها در بریتانیا این افغانها با بی سرنوشتی روبرو شدند. در این حال برخی از افغانها که در انتظار رفتن به بریتانیا به سر میبرند از کندی این روند شاکی‌اند و شماری از افغانهای ساکن در بریتانیا از چگونگی بود و باششان در آن کشور نگرانی دارند. بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان بریتانیا میگوید حکومت آن کشور در وعده خود مبنی بر استقبال گرم از افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که آنها برای رسیدن به بریتانیا راه‌های خطرناکی را انتخاب کنند. این شورا روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که ناکامی در روند انتقال سبب شده تا بیش از 8000 افغان در سال گذشته با استفاده از قایق و به خطر انداختن جانشان با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، اما با آن هم از درخواست پناهندگی در بریتانیا منع می‌شوند و به دلیل ورود غیرقانونی بازداشت و اخراج خواهند شد. در گزارش شورای پناهندگان بریتانیا همچنان آمده که هزاران افغان دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی در افغانستان یا کشورهای همسایه آن در انتظار به سر می‌برند و نمی‌توانند به بریتانیا برسند. یک همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که نخواست نامش گرفته شود و اکنون برای طی مراحل پرونده مهاجرتیش در پاکستان زندگی می‌کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از نزدیک به 1.5 سال او و چند تن از همقطارانش منتظر طی مراحل پرونده مهاجرتشان به بریتانیا هستند، اما سرنوشتشان نامشخص است.
حتی
در محاکمه که در مورد پرونده ما برگزار شد ما مستحق شناخته و برنده شدیم، اما حکومت در روندی که ما را از کشور سوم باید انتقال بدهد هنوز هم بهانه جویی میکند. ما از این پروسه این پرونده مایوس هستیم. بریتانیا در این خصوص مشکلات زیاد دارد.
شورای پناهندگان بریتانیا به وضعیت پناهجویان افغان در این کشور نیز پرداخته و میگوید که بریتانیا تعهد کرده بود همکاران افغان نیروهای آن کشور را که از افغانستان به بریتانیا انتقال داده بود حمایت کرده و پناهگاه بدهد. در این گزارش آمده که اما اقدامات فعلی حکومت بریتانیا سبب شده تا هزاران مرد، زن و کودک در بی‌سرنوشتی به سر ببرند، جای دائمی برای زندگی نداشته باشند و با خطر اخراج روبرو باشند. شورای پناهندگان بریتانیا در مورد افغانهایی که موقتاً در هتل‌های این کشور مستقر شدند نیز نگرانی کرده و میگوید با بیرون راندن هزاران مهاجر افغان از هتل‌ها در بریتانیا این افغانها با بی‌سرنوشتی روبرو‌اند. در این حال یک افغان دیگر ساکن بریتانیا که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی در مورد نگرانیش چنین گفت:
یک پروسه قابل تشویش است برای افغانها از اینکه بعد از هتل‌ها که خارج میشن به خانه‌های موقت میرن و بعد از خانه ها و هتل های موقتی که برای از افغان ها گرفته میشه معلوم نیست که بعد از یک ماه دو ماه سه ماه در اوجا میمان و بعد از او برشان خانه ها باید داده شوند.
این در حالی است که یک ماه قبل وزارت داخلی بریتانیا برای 8000 پناهجوی افغان که در 59 هتل در سراسر بریتانیا مستقرند مهلت داد که تا پایان ماه آگوست 2023 این هتل ها را ترک کنند. پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان در آگوست 2021، بریتانیا هزاران تن از همکاران افغان خود را از افغانستان بیرون کرد که تعداد از آنها به بریتانیا منتقل شده و در هتل‌ها مستقر شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. زهره رضایی نقاشی را به خودش پناهگاه امن می داند. این دختر 18 ساله شاگرد صنف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو رضایی به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی رو آورد و حالا به حدود 20 دختر عمدتاً بازمانده از مکتب نقاشی تدریس می کند. او یکی از میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 سال پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب منع شدند. بانو رضایی در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
زهره رضایی هستم. ما صنف 11 مکتب بودیم که رژیم تغییر کرد و حکومت جمهوری سقوط کرد و بعد از اون خب من تان تاریم های تازه سپری کرده بودیم که مکتب ها برای ما بسته شد و ادامه تحصیل ما بعد از این که رژیم تغییر کرد و مکاتب داری ما بسته شد. ما هم از این فرصت را غنیمت شمردیم. خب چون زمینه برای ادامه تحصیل در مکتب فراهم نبود، ما زمینه را فراهم دیدیم برای ادامه رویاهای کودکی ما، همون نقاشی بود. چون از کودکی بسیار علاقه داشتیم در نقاشی ولی فرصت نداشتیم. ولی بعد از اینکه مکاتب بسته شد، یعنی حداقل برای یکی دو ماهی ما واقعا تحت فشار روحی قرار داشتیم. مثلا نمیخوندیم چی کار کنیم و خیلی سردرگم بودیم. ولی بعد از خب به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه دست گذاشت و شش تو منتظر که این زندگی ما را به کدام سمت بیاره. رفت ما به نقاشی رو آوردیم و از نقاشان شروع کردیم به نقاشی.
چند ماه بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش شما نقاشی را شروع کردین و در کجا از کجا شروع کردین؟
فکر کنم حدودا یک چهار ماه بعد از آمدن طالبان ما شروع کردم به نقاشی در گالری هنری حاشیه. و از همون ابتدا از شروع کردیم بخش پیلپلی لسپیلپلی کار کردیم و بنابر علاقه زیادی که داشتیم نسبت به خیلی از همسنفی های ما زودتر پیشرفت کردم و در ظرف چند ماه من کار نقاشی را تا حد خیلی زیاد یاد بگیرم و فعلا هم خودم نقاشی تدریس میکنم.
چند اثر نقاشی دارین شما؟
تعداد اثر های نقاشی برای زیاد مشخص نیست، به خاطر که اثر نقاشی هر نقاشی را که من میکشم فقط زیاد برای مهم نیست که تعدادش چقدر شد یا چه مامز. برای من مهم همو حس آنش و امنیتی هست که در آغوش نقاشی و هنر پیدیش میکن.
زهره جان، در نقاشی بیشتر شما به کدام مسائل میپردازین و کدام موضوعات در نقاشی شما بازتاب پیدا میکنه؟
خب ما چیزای مختلفی رو نقاشی میکنیم. از جمله خب منظره نقاشی میکنیم و مدل زنده و البته خب در این اوضاع بیشتر اکثریت دختر خانوما یک گرایش خاصی به نقاشی های انتقادی پیدا کردن و بیشتر نقاشی های دختر خانوم ها رو می کنند.
و شما خودتان بیشتر به کدام مسائل پرداختین در جریان آموزش نقاشی و حالا که خودتان تدریس می کنین؟
من بیشتر صرفانه اگر بگویم نقاشی رو برای خود یک پناهگاه امن می دانم. ترجیح می کنم از اینکه هنر نقاشین را چون برای یک آرامش خاص میشه یعنی اوضاع و دغدغه های اطرافم را دخیل نکنم به اون. به حدی کافی در دنیایی که زندگی میکنم که دغدغه ها وجود داره و دختر خانوما با مشکلات روبرو هستن، نمیخوایم این چیزا را وارد هنرم بکنم و خودم را از این لحاظ هم بالای روحیم تاثیر منفی وارد کنم. اما خاطر بیشتر نقاشیم را تلاش میکنم بخش منظره نقاشی کنم یا خلاصه بیشتر تلاش نمیکنم که چیزا رو زمین نقاشی خود بازتاب بکنم چون واقعا روی انسان تاثیر منفی میذاره.
خب چقدر امکانات هست با توجه به اینکه میفهمین درهای مکاتب و مراکز تحصیلی خصوصی و دولتی برای زنان و دختران بسته هست، شما چگونه و در کجا امکانات یافتین تا تدریس بکنین؟
مکاتب و همچنین دانشگاه ها برای دختر خانم بسته هست، اما در حال حاضر مراکز هنری باز هست و خوشبختانه تا هنوز این برنامه رو داریم بسته نکردن و تنها امید دخترها در شرایط فعلی نمی بخش هنر و خوشبختانه و نقاشی و خطاطی شدن.
چند شاگرد دارین شما زهره جان؟
خب من به دلیل اینکه یک مقداری زیاد از خانه نمیگذارم و اینا فقط روزانه یک ساعت درسی تدریس میکنم و در یک ساعت 20 تا شاگرد دارم.
و حتما همه دختران هستن؟
بله همشون هم دختر خانم هستن و امی از 20 تا شاگردی رو که ما در مرکز هنری داریم همشون از جمله دختر خانم های بالای صنف ششم هستن که دروازه مکتب ها برایشون بستن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست برای رفت و آمد هر گونه واسطه مسافربری بسته است. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت مدیریت طالبان نیز بر رسانه ها تایید کرده که این شاهراه در جریان شب و به صورت نوبتی تنها برای موترهای باربری باز خواهد بود. در این پیش از این محمد اشرف حقشناس مسئول رسانه های وزارت فواید عامه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته پیام را در شبکه های اجتماعی همگانی ساخت و گفت که شاهراه سالنگ به صورت نوبتی در جریان شب برای همه وسایط باز خواهد بود. اما اکنون وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شبر و دره غربند در نظر گرفته شده. گزارش ها به نقل از اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می رسانند که این شاهراه شاید تا 3 ماه برای ترافیک بسته بماند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش بینی می کند که امروز 5 اگست امکان بارندگی شدید و سیلاب در 8 ولایت شرقی افغانستان وجود دارد. بر اساس این پیش بینی ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی و احتمالاً سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در روزهای اخیر سیلاب های مرگبار در 14 ولایت افغانستان سرازیر شده که بر اساس گزارش ها نزدیک به 50 قربانی گرفته است. همچنان زیان های زیاد مالی به زمین های زراعتی و خانه های مردم وارد شده. شماری از مقام های شفاخانه میرویس در ولایت کندهار میگویند که با کمبود ادویه و وسایل طبی روبرو شدند. این مسئولین که خواستند نام هایشان گرفته نشود روز گذشته 4 اگست به رادیو آزادی گفتند که آنها در گذشته برای مراجعان شفاخانه ادویه مورد نیاز را فراهم میکردند، اما اکنون میگویند از هنگامی که کمک های صلیب سرخ با شفاخانه میرویس کاهش یافته حدود 70% با کمبود ادویه روبرو شدند. صلیب سرخ از نزدیک به 30 سال به این سو ادویه و وسایل طبی به شفاخانه میرویس فراهم میکرد و حتی معاش کارمندان صحی این شفاخانه را میپرداخت. اما از دو ماه به این سو صلیب سرخ در تمامی افغانستان فعالیت ها و کمک هایش را خیلی محدود کرده است. و رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که صدر اعظم شهباز شریف پارلمان این کشور را چهارشنبه همین هفته 9 اگست منحل خواهد کرد. این تاریخ 3 روز پیش از جدول زمانی تعیین شده برای پایان کار حکومت ائتلافی در پاکستان است. رسانه های پاکستانی به شمول روزنامه دان به نقل از منابعی که خواستند نام هایشان بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود، گزارش دادند که این تصمیم در جریان یک نشست غیر رسمی پنجشنبه شب از سوی شهباز شریف اعلام شد. منحل ساختن پارلمان به این معناست که انتخابات عمومی باید در جریان 90 روز در پاکستان برگزار شود. تا هنوز معلوم نیست که کی و به نمایندگی از کدام حزب با عنوان سرپرست حکومت موقت پاکستان تعیین خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب به سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تاثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاده می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدین که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلاتی که در داخل یک جامعه حاد می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القابه که گفتش، خود دمو پیدا میکنن و به مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنن و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج میبرد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا میکردن. گفت در خانه وقتی مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به نام صدا میکردن. آیسته آیسته دخترای کاکا بچای کاکا وقتی مرا به نام قدو صدا میکردن واقعا زیاد متاثر میشدم. بسیار میشرمیدم. پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم. میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکردن. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن. به هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این نام که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگا قدمو مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمیزیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و خبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را خبار میگن گفت حالا ما در طفیله در دوری شده که زیاد شوق بودم پدر ما را خبار خبار میگفت میگه حالا فعلا با خبار مشهور است و فعلا اگر خبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. خبار یک چیز یک حشره است که خودم میگم من انسان هستم چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما حتی کسی را کنم پشت آزم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از اینکه خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود به خاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن او هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد هم می رسه اینا خودشان گپ خدا می زنن نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم فخور ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنه یا چوچه فکر میکنه من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات امی لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقب های بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسم اصلیشان صدا بزنند نه به لقب هایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره. و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه، به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شد و رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعضی جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آهسته آهسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن به امو مکتبی که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. بر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیره نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Oh, you're